تبریک به مناسبت سال نو. امیدوارم همه عزیزان تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشند. بازار سهام آمریکا برای روز داد و ستت از سال 2017 مثبت رو به بالا داده، داده های بهتر اقتصادی بهتر از انتظار در بخش تولیدی از چین هستیم. قیمت نفت می‌بینیم که افزایش داشته در ابتدای کار و همراه کمپانی‌های انرژی رو به بالا هستن. در سال 2016 نتوانست سطح 20,000 رو بشکنه، امروز در ابتدای 940 واحد مثبت بود که بیشترین افزایش ها از کمپانی گلدمن ساکس میشد. در بخش داده های اقتصادی شاخص PMI در 54.3 قرار گرفت، بیشتر از انتظار بود و در 21 ماه گذشته بالاترین لول هستش و عددی بالای 50 نشان از رشد تولیدی هستش. شاخص ISM هم برای ماه دیسمبر بالاتر از انتظار بود. در بخش ساخت و ساز construction spending در بالاترین در 10 سال گذشته قرار گرفت. در چین هم شاخص‌های تولیدی همه بهتر از انتظار عمل کردند و قیمت نفت به دلیل امید به اوپک و کشورهای غیر اوپک در ابتدای روز مثبت و امید برای کاهش، اما در حال حاضر می‌بینیم که قیمت نفت منفی هستش. در حال حاضر در جونز 41 واحد مثبت از اون نزدک 24 واحد افزایش داشته، در 5407 S&P 500 10 واحد مثبت در 2249. طلا رو می‌بینیم که 10 دلار بالا در 1161 دلار 80 سنت، نفت 89 سنت منفی در 54 دلار 83 سنت و سال 2046 قیمت هر یورو 1 دلار 4 سنت و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3440 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز در این سال جدید با ما همراه باشید برای مشاوره مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی های بازنشستگی. هدف اصلی ما محافظت از پول شما در نوسانات غیر قابل پیشبینی بازار سهام هستش و در کنار این درآمد تضمین شده برای دوران بازنشستگی. در حال حاضر حسابی در دفتر موجود هستش که 2016 هم به اون اشاره شد، همچنان این حساب رو ادامه داره میده، ولی چش که در تا چه اندازه در سال 2017 هم موجود باشه. به مدت 10 سال 10% اینترست کردیت برش درآمدی شما اضافه میشه و اصل پول شما نوسانات بازار سهام در امان هستش. از این شده مادام العمر خواهید گرفت. بهترین حساب برای IRA ها و 401k های شما هستش که میتونید بهش اجازه بدید درآمد بسیار قابل تعهد برای شما به وجود بیاره. شما تماس ما 310-2000 یا 310-990-8000. خیلی ممنون، منتظر تماس شما هست. خدا نگهدار. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تبریکی دارم برای همه هموطنان و همزبانان خوب و عزیز و همه کسانی که به هر حال به سال نو و امیدهای تازه دل بستند، برای همه آرزوی سلامت و سعادت رو دارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوشحالم واسه صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
آقای دکتر، من اولی توضیح راجع به خودم میدم، بعد مشکلمو براتون مطرح میکنم. من 18 سالمه، از تهران زنگ میزنم. من از 16 سالگی حدودن، حالا دیگه تو این 16 سالگی مثلا توی اینترنت حالا فیلمای پورن نگاه کردم و خود ارضایی میکردم تقریبا هر روز. و حالا این کجدار و مریض ادامه داشت. حالا تا 18 سالم که شد رسیدم به کنکور. الان اون وقت باید روزی الان خودش حالا 7-8 ساعت بخونم تقریبا. بعد این مسائل جنسی مدام توی ذهنم بود، اصلا واقعا من اذیت میکرد، توی ذهنم وقتم هم میگرفت. و من رفتم اینترنت رو قطع کردم و هرچی حالا فیلم بود پاک کردم. ولی الان از صبح که شروع میکنم به درس خوندن، روزایی که پدر و مادرم میرم بیرون، یعنی روزایی که کسی نیست که حالا 3-4 روز درفته میشه، تا کتاب وا میکنم اصلا یه استرس شدیدی تو ایجاد میشه. یعنی طوری که من حتی تو یروپ شاید 5-6 بار دستشویی میرم، خیلی شدید. و این فشار انقدر زیاد میشه که اصلا من ناخودآگاه بعد کشیده میشم به سمت فیلمای پورن. اصلا این تا خود زایم اصلا راه خلاص نمیشن از این فشار و استرس. وقتایی که پدر و مادرم هستن اینطور نیست، وقتایی که خودم تنها هم این اتفاق میفته.
حالا دو تا نکته. اولا اگر شما خود ارضایی کنید بعدا میتونی بشینی درس بخونی؟
چون میرم سراغ این فیلم ها، هی دوباره میخوام برگردم دنبال اینا. هی مشکل فیلم ها هست، مشکلم خود ارضایی نیست که وقت همون میگیره.
خب بنابراین البته یه چنین چیزی نشون دهنده این است که یک، حاضر نیستی واقعیات رو بپذیری، دو، حاضر نیستی برای هدف مهم و با ارزشی که داری رنج ببری و کار لازم رو بکنی، و سوم احتمالاً یه زمینه سنگین استراب و وسواس داری. بهترین کاری که میتونی بکنی معلومه چیه، چون پدر و مادر میرن، تو هم صبح که بلند میشی پاشو یه محلی رو پیدا کن، کتابخونه جایی برو اونجا بشین کتاب درسات رو ببر اونجا. و خیلی از اوقات برای برخی از مردم بهتره یا پاشو برو یه جای دیگه‌ای که بگو به دلایلی من مثلا ترجیح میدم میام اینجا. حتی ممکنه فرض کنید خاله ای عمه ای دارید، میتونید برید منزل اونا بشینید اونجا درس بخونید. یعنی پدر مادر که میرن بیرون، شما برید بیرون که تو خونه نباشید، که اون فکرها رو بکنید یا اون ایده ها رو به نوعی مجبور بشید تعقیب بکنید. ولی به هر حال اون اندازه نیاز خودتون رو به گذراندن امتحان کنکورتون نمیبینید، و یا به دلیل یأسی که در اون زمینه دارید حاضر نیستید همه هزینه هاشو بدید.
یعنی آقای دکتر
جان،
ببخشید بین حرفتون صحبت میکنم.
عزیز
آخه من وضعیت درسیم خیلی خوبه و حتی خیلی هم امیدوارم، حتی به نظر این مشکل حل شه که بتونم حالا تایم اومو یکم بیشتر کنم، من میتونم واقعا خیلی رتبه‌های خوب بیارم به نظرم. حالا همیشه هم درسم خوب بوده.
خب آخه ماجرا به این سادگی ها برخی از اوقات نیست، موارد دیگه هست که مطرحه. فرض کن تو میدونی اگر نمره خوب بیاری احتمالاً سر از این رشته ها در میاری، ناآگاه اون رشته ها رو دوست نداری. خیلی از اوقات میدونی این نمره خوب نیاری، شاید یه دلیل و بهانه باشه برای که از ایران بیای بیرون. سه، شاید دنبال این میگردی نمره خوب نیاری شهرستان بیفتی، بنابراین از پدر مادر جدا بشی. من نمیدونم چرا تو دست به همچین خود تباهی و یا به هر حال به هم ریختن ذهن و زندگی خودت میکنی، و الا نیاز فیزیکی و روانی در یه حد عادیش همینقدر که برآورده بشه میتونه ما رو آزاد کنه. به همجهت بود که گفتم خیلی خوب، خیلی ها هستن یه همچی فشاری دارن، بی خودی یه تصمیمی رو گرفتن با توجه به ویژگی روانیشون که مثلا این کار رو نکنن. خب کار بکنن، برن برسن سراغ درس و کارشون. ولی تو برمیگردی میگی نه، ماجرای من خود ارضایی نیست، ماجرای من فکر اون فیلم هاست. خب اونو البته به خودی خودش از یه طرف اعتیاده، از یه طرف بیماریه، از یه طرف انحرافه، همه اینا هست. من نمیدونم کدامش رو میشه به تو نسبت داد، ولی الان بحث من بحث درسته. تو مدعی هستی، نمیدونم، که اگر پدر مادر باشن میگیری میشینی درستو میخونی. بسیار خوب، برو یه جایی که به دلیل شرایطی که بر اونجا حاکمه نتونی این کارا رو بکنی. و به نظر من حتما یه جایی در تهران پیدا میشه، معمولا کتابخانه ها باید یه جایی بر این کار باشه. خیلی هم از بچه ها هستن که اصلا تو خونه نمیتونن درس بخونن، نه به این دلیل، به دلایل دیگری، و یا راحت تر هستن اینه که صبح میشن میرن کتابخونه، اونجا میگیرن میشنن تمام درسشون رو با راحتی و آسودگی میخونن، برای که اولاً اون محیط کتابخونه است، کتاب دور برشونه، بقیه هم دارن کتاب میخونن و یه احساسی از یه ارتباطی و اینکه یه دی زیادی مشغول این کارن، پس منم میتونم باشم. یه دی ببین 2 ساعت 4 ساعت اون آدم هم اونجا نشسته داره کارشو میکنه، پس منم میتونم 1 ساعت 2 ساعت کار بکنم و بازی در نیارم که بعد از 10 دقیقه خسته شدم یا فکرهای دیگه اومد به سرم. به تدریج میتونه عادت کنی. بعدم اگر فکر میکنی هیچ کدوم از اینا کمک نمیکنه، بهترین کار این است که با یه دکتر صحبت کنی، شاید به تو یه ذره تشخیص دیگری بدن. چون من وارد اون بحث این که تو چه مشکلی داری نشدم، من با یه مسئله عملی تو روبرو بودم، شاید بتونن در تو یه چیزایی تشخیص بدن. هست حالا به من بگو، برای که یه حاشیه کوتاهی رفت باشیم، غیر از این ماجرای مربوط به فیلم و خود ارضایی و امتحان، کجای دیگر زندگی تو متفاوتی با دیگران، یا رفتارت یا حالاتت مثل بقیه بچه ها نیست؟
من فکر کنم یه حالتهایی از وسواس دارم، ولی خب بیشتر یعنی تو زمینه هنره، خیلی هم به کار هنری اینا علاقه دارم.
مقصود از کار هنری چیه؟ نه مقصود از کار هنری چیه از این؟
من مثلا نقاشی میکنم، ولی خب دیگه یعنی ظرافت رو توش رعایت میکنم. توی زندگی عادی من یعنی اینو تا حدی از خیلی شدید و عجیب نیست، ولی مثلا حسش میکنم، میرم توی یه اتاقی مثلا یه تناسب و زیبایی نداره، اینو درک میکنم. شاید بقیه که برن متوجه نشه.
آکه غیر از این حساسیت در خصوص نوعی موضوع زیبایی و هنری، در چه زمینه دیگری حالی متفاوت، چه مثبت چه منفی از دیگران ده؟ از نظر خوابت، غذات، حمام، دوستانت، بیرون رفتن، ارتباط با خانواده، هرچی، رابطه با دوست پسر، با دوست دختر، کجا دیگه حالی متفاوت از بقیه داری؟
همه چی نرماله الان که اینا که گفتید و نرمالن همه.
خب بنابراین ماجرای خود ارزا، شما چند تا خواهر برادر هستی و چند دومی هستی؟
من اولی هستم، یه برادر دارم 4 سال کوچیک‌تر از خودم.
به من بگو تو خانواده پدری و مادری هیچ بیماری خاص روانی که شناخته شده باشه رو ازش خبر داری؟
مادر بزرگم از سمت مادری وسواس شدید داره.
دیگه چی عزیز؟
دیگه چیزی نبوده.
مثلا دایی، دختر دایی، پسر دایی، خاله‌ای؟
من خالم یه بار دست خودکشی زده، ولی دیگه همین است فقط.
آیا هیچ ویژگی دیگر روانی ازش داری؟ یعنی درباره خاله چه چیز غیر عادی میدونی؟
حالتای به نظرم شاید یکم منیک دیپرشن داره، یعنی خیلی بالا پایین میشه، یه روز خیلی خوبه یه روز خیلی بده.
خودتو چقدر این گونه ای؟
خودم به نظرم زیاد اینطوری نیستم.
اوکی. هیچ وقت یه تصورات و توهمات غیرعادی داری در مورد خودت و دیگران، حتی کوتاه مدت بیا تو بره؟
تصور که خیلی شدید، مثلا اصلا یهو یه داستان تو ذهنم شکل میگیره، مثلا یه نفر که رد میشه کلی داستان پشت این که مثلا چه اتفاقی ممکنه بیفته چی بشه.
آیا هیچ تجربه حسی غیر عادی از هر قبیل، مثلا یه دفعه متوجه شدی یه چیزی مثل روح وجود داره، یا یه جایی از یه چیزی خبر داشتی، یا یه چیزی رو پیش بینی کردی که اتفاق افتاده، چیزایی از این قبیل رو داشتی؟
نه.
پدر و مادر چونم پدر و مادر که نسبت فامیلی با هم ندارن؟
نه، پدر و مادر نسبت فامیلی
ندارن. ببین عزیز، ماجرا بیش از همه میتونه استراب و وسواسی باشه که تو به یه چیزی بیش از اندازه گیر میدی و بیش از این نباشه، ولی یه احتمالات دیگری برای به هم ریختگیت هست. ماجرای خاله هم ماجرای کم اهمیتی نیست. آیا میدونی رو خاله تشخیصی غیر از منیک دیپرشن چیز دیگه داده شده یا نه؟
این که تشخیص نبوده، اینو با توجه حالا صحبت و سمیناری که از شما شنیدم خودم حس میکنم نسبت بهش. بعد اونم نه، تشخیص نمیدونم چه تشخیص.
به هر حال عزیز، من فکر کنم تو بیا از اون راهی که من گفتم استفاده کن، ببین میتونی از طریق تغییر محیطت حالتو به تدریج عوض کنی یا نه، ولی پاش محکم بیست. ولی اگر یکی ماهی دو ماهی این کارو به خودت تحمیل بکنی، شاید بعدا تو خونم بتونی بمونی که مشکلی نداشته باشی. ولی اگر نشد، حالا یا یه چیزای دیگه در تو پیدا شد، یا درباره خانواده و فامیل مطالبی رو متوجه شدی که الان با هم صحبت نکردیم، تلفن کن با هم حرف بزنیم، یا یه کسی رو پیدا کن که اون ترجیح بیشتر منه و باشون از نزدیک صحبت کن، ببین چه پیشنهادی به تو داره. فعلا این قسمت
با روانشناس صحبت کنم یا با روانپزشک؟
نه نه، روانشناس کافیه الان در حد ماجرای روانپزشکی، ولی روانشناس خوبی صحبت بکن. اگر بعد مطلبی همچنان مونده خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم. عزیز
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. مواظب خودت باش. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پس از تصادف شما کدام وکیل را برگزید؟
پیام
شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رسند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777 و یا لکی 7.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infiniti در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infiniti of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infiniti of Beverly Hills. 866-289-8570
برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم. بچه دار شدیم. بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرد.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. خواهش کنم باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، من صداتون رو خیلی آهسته.
باشه باشه، خوشحالم با اتون صحبت میکنم آقای دکتر. الان صدا خوبه؟
الان صدا خوبه، ممنونم، بفرمایی.
آقای دکتر خیلی شما رو دوست دارم بی نهایت.
لطف دارید، ممنونم عزیز، بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من چند تا سوال دارم، نمیدونم والا اول کدومش رو بگم. اول یه مختصری از خودم میگم که طبق روال برنامه‌تون شما آشنا باشید که من کجا ایستادم. من 32 سالمه، از ایران زنگ میزنم و توی رشته پیراپزشکی لیسانس دارم و مشغول به کار هستم توی کادر درمان و الان ازدواج دومم، 4 ساله توی این ازدواج هستم و یه دختر 1 سال و 3 ماهه دارم. همسرم 8 سال از من بزرگتره و تحصیلات و دیپلم داره و اون هم توی اداره مشغول به کار هست. بعد حدود 2 ماه پیش یا حدودا شاید سه ماه پیش با اتون تماس گرفتم راجع به مشکلی که توی این زندگیم دارم و این که نمیدونم باید چیکار کنم و شما یه سری نکات رو برام روشن کردید، یه راههایی رو جلو راهم گذاشتین، جلو پام گذاشتین و من خیلی بهشون فکر کردم آقای دکتر. مثل این که با همسرم رابطه زناشویی خوبی ندارم، با هاتون صحبت کردم، این که وسواس اضطراب داره و اون وسواس خیلی تاثیر گذاشته رو روابط خودم و بچه، این که هیچ هم صحبتی و همدلی با هم نداریم و فقط با هم مثل دو تا همخونه هستیم، حس و احساسی بینمون نیست، با تو صحبت کردم و شما به من یکی از حرفی که اول زدیم این بود که میتونم در نظر بگیرم که شاید چیزهای خوبی که میتونست باشه الان نیست و اگر میتونم به رشدم برسم، بچه‌مو نگهداری کنم و اینها، شاید بتونم مثلا با این قضیه کنار بیام. آقای دکتر خیلی روی این مسئله فکر کردم چون شرایط جدا شدن تو ایران خودتون میدونین که خیلی سخته، به خصوص همسر من هم که اصلا رضایت نمیده. نفهم گفتم جز آدماییه که فکر میکنه همه چی علاج داره به غیر از مرگ و اینها و اینکه خودم رو درست میکنم، اصلاح میکنم، اشکال نداره، اینا میگذره، ولی من به این مسئله خیلی فکرم که آیا اینو بپذیرم و باهاش کنار بیام. ولی خیلی وقتا که به صحبت های شما گوش میکنم آقای دکتر، متوجه میشم مثلا میگین به شنوندگان که آدم اگه برای حسش نجنگه، برای احساسش نجنگه، چی دیگه به فرار از ما میمونه؟ یا اینکه مثلا پیش خودم فکر میکنم، آیا اینکه من بخوام به رشد خودم برسم، بخوام اینکه بگم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، چون من یه ازدواج ناموفق داشتم، یه کودکی خیلی بد داشتم، 10 سال دیگه هم مثلا توی ازدواج موندم با آدمی که حس و احساسی بهش ندارم و مجبور شدم نادیدش بگیرم، مجبور شدم رو احساسای خودم پا بذارم، آیا اون موقع مثلا چه حسی دارم؟ نسبت به خودم چه مسئولیتی دارم؟ از یه طرف به مثلا دختر یه سالم فکر میکنم، میبینم اگه بخوام مثلا جدا بشم، برم دنبال احساسات خودم، نیازهای خودم، چقدر آسیب این بچه میبینه. به هر حال شما همیشه میگین طلاق مثل تصادفی میمونه که ممکنه حالا دست یکی قطع بشه، یکی پاش قطع بشه، اینکه چقدر آسیب میرسه خدا میدونه. و من میدونم طلاق من حتما پر آسیب خواهد بود و همسری که من خواهم داشت اصلا آدم اهل صلح و صفایی نیستش که بیاد با هم کنار بیان باشه، حالا کارهای بچه رو چیکار کنیم، حالا آیندهمون رو چیکار کنیم، و تو برو دنبال زندگی، منم برم دنبال زندگی. میدونم که خیلی به مشکل برمیخورم. یعنی آقا جو تو بین شکم که آیا من به خودم، به احساسات خودم اهمیت بدم، یا آیا در قبال این بچه‌ای که تو این دنیا نبود و من آوردمش، من مسئولم، نیازهای اونو باید برطرف کنم، الان باید از خودم بگذرم. نمیتونم این دو تا رو با هم سوال سنگین کنم.
چند تا نکته مشخصه. من البته جزئیات رو نمیدونم، درباره همسرت و شرایط تو هم خبری که اصلا کمک کننده باشه ندارم، ولی چند تا نکته رو متوجهم. اولا شما به گفته خودت کودکی بدی داشتی، بنابراین یک موجود آسیب خورده، یه آدم زخمی شکسته ای عزیز، حالا دست شکسته، پا شکسته، نمیدونم. دوم، رفتی ازدواج کردی و از اون ازدواج اومدی بیرون. سوم، اومدی ازدواج دیگری کردی و تو این ازدواج بچه آوردی. همه اینا دست به دست هم میده و نشوندنده اینه که اصلا بیایم فرض رو بر این بگیریم که همسر تو اصلا غیب بشه و تو در همین شرایط باشی. این که همسر سومی پیدا کنی که در ارتباط با او مجبور نباشی رو احساسات و عواطفت پا بگذاری، بخوای حس و احساس خودت رو داشته باشی، تو رو در مسیر رشد قرار بده، در یه جامعه مانند ایران برای یه زنی با یه بچه یه سال و نیمه که دو تا شوهر کرده، به من بگو چقدر احتمالش هست. از نظر من خیلی خیلی کم، شاید هیچ. پس بنابراین ماجرای بعد از طلاق تو به نظر من خبر خوبی نیست عزیز. یعنی تو نه خودت رو درست کردی و الا ازدواج اول و دوم با این اشتباه ها نمی کردی و یا بچه رو نمی آوردی، و بعدم چون حال بدی داشتی با این دست و پایی شکسته، تازه از بالکونی هم پرد شدی پایین، بنابراین حالا یه ذره اون دست و پا بدتر هم شده که بهتر نشده، و حالا در سن 32 سالگی با یه بچه توی ایران برای بار سوم میخوای با کی ازدواج کنی؟ یعنی اون فرد و خانواده‌ای که بیا تو رو دوست داشته باشه و مواظب و مراقب تو فرزندت باشه، تازه این با این فرضه که همسر تو یه دفعه نیست بشه و هیچ نوع مسئله هم نداشته باشه، تازه با توجه به آنچه که در این میگی با مشکلاتی هم اونجا خواهیم داشت. بنابراین یه جوری تو مثل آدمی هستی که سوار یه هواپیمایی شده، حالا اشتباه و عوضی، ولی چاره جز صبر کردن که تا بشینه به یه جایی برسه نداره و نمیتونه الان این هوایی رو که هست رو و در هوایی که هست برای خودش خرابتر کنه عزیز. من فکر میکنم باید از این فکر بیای بیرون. یعنی حرفی که میزنی درسته، انتخاب تو بین بد و بدتره. به نظر من طلاق بدتر است، زندگیت بد قبول، ولی طلاق بدتره. تازه میگه همسرت هم که یه حرفی میزنه قولی میده، حالا میکنه یا نمیکنه، و بنابراین تو شاید با فرض این که کنار یه آدم گرفتار و بیمار هستی حداقل بتونی زندگی رو برای خودت و فرزندت بهتر کنی، و اگرم اینو بپذیری شاید اگر از نظر مالی و یا کار هم مسئله ای نداری تعجب نکن، بچه دومم بیاری و بگی قصه ازدواج و ارتباط احساسی عاطفی من فعلا تموم شده است برای 10 سال 12 سال، معناش نیست برای همیشه، ولی 10 سال 12 سالی که مهمه، و به من میگی بعدش دیگه اونقدر اهمیتی نداره. میگم داره ولی حالا اگرم بگی نداره قبول. ولی حالا میخوای چه کار کنی عزیز؟ تو من بگو اصلا بهترین سناریویی که تو از این رابطه بیای بیرون اونی بود که من برای تو آوردم که همسرت غیب بشه بدونی که به تو آسیبی بزنه و جدالی داشته باشی و گرفتاری خانواده و فامیل و دوستان رو برای ازدواج دومت داشته باشی، اونم خانواده‌ای که تو توش آسیب دیدی که روشون حساب نمیتونی بکنی، شبکه‌ای از ارتباطاتت که ناچار اونقدر قوی نیست که تو رو بتونه حمایت کنه، قانون در ایران که از تو جانبداری نمیکنه به ویژه در ارتباط با فرزندت، مخصوصا اگر همسرت اهل همکاری و یاری نباشه. بنابراین به نظر من عزیز گیر افتادی، این هواپیماییست که عوضی سوار شدی. علتش هم این بوده که از اول خودتو درست نکردی بری تو ازدواج اول، و تازه بعد از ازدواج اول هم خودتو درست نکردی به دلیل همون گرفتاری از چاله به چاله دیگه یا به چاه افتادی، نمیدونه حالا با اومدن بچه که چاه هم شده.
بله آقای دکتر، فرمایش شما دقیقا درسته، ولی من بعد از ازدواج اولم یه دوره روانشناسی رفتم، خیلی مسائل کودکی ما حل کردم، ولی آقای دکتر به خاطر اون حالت منیکی که از برنامه های شما متوجه شدم، الان چند ماهی هم هست که دارو مصرف میکنم، خیلی بهتر شدم، خیلی اون مشکلات کودکی ما حل کردم، ولی بازم اون پایین بالاها رو داشتم و زمان ازدواج دوم الان متوجهم که تو حالت منیک خودم بودم، خیلی حالت منیک داشتم و خیلی اونجا اوج احساس میکردم که مثلا این آدمی که حتی تحصیلات نداره، حتی کلی دروغ به من گفته بودن راجب کارش و درآمدش و خانواده‌اش و اینها، و من انقدر که آدم سرخوشی بودم و خودم رو به سادگی زده بودم، به قول معروف خوشباور بودم، هی میگفتم که آره اینا آدم های خوبی هن، اینم ازدواج دومش بوده، اینم حتما میخواد این زندگی خوب داشته باشه و اینها، اومدم و افتادم تو این ازدواج و اصلا آقای دکتر نمیدونم چرا انگار یک حالت جنون آمیزی داشتم که انگار مثلا عشق بی نهایتی به بچه داشتم، خیلی مسائل و مشکلات خودم رو حل کرده بودم، رفته بودم تو کودکی خودم، اون بیگناهی های کودکی خودم رو دیده بودم، اون سرزنش هایی که شده بود، حقارت ها، تنهایی ها، همه احساس میکردم که من مثلا خیلی دوست دارم که مادر بشم و خیلی دوست دارم که مثلا اون عشق رو به فرزندم بدم. آقای دکتر اصلا بی نهایت به این دلیل رفتم.
خب میفهمم عزیز، ولی خب
باید یه علتهایی برای ازدواج میارید.
ببین عزیزم، ولی آخه اشکال کار این است که تو دو جامعه مانند ایران و قوانین و مقررات و فرهنگ و سنتی که هست به تو اجازه اون مادر خوب رو بدون یاری و همکاری و موافقت همسر نمیده. اونجا گرفتاری
است.
بنابراین پس تو همه رو به حساب کردی، ولی یه دفعه از روی جامعه ایران بلند شدی رفتی یه جامعه پیشرفته و گفتی
دوستی... یعنی من اصلا تمام علت این که اومدم ازدواج کردم به خاطر این فرزند بود و الان کاملا متوجهم. یعنی یه روزایی به بعضی از شنونده ها میگین که شما همسر خوبی انتخاب نکردین، یا اینکه شریک میشین بچه‌تون رو با یه نفر که حتی ممکنه اونو نابود کنه، الان متوجه میشم من همه اون عشق و علاقه‌ای که میخواستم بدم الان با یه آدم وسواسی و مضطرب چقدر سخته واقعا، مثلا این کلنجار و این جنگ راجع به اینکه مثلا آرامش بچه رو تضمین کنم، بازیشو بکنه، رسپاشو بکنه، و اینکه مثلا نخواد از طرف پدر آسیب ببینه. ولی آقای دکتر الان مثلا اصلا به این فکر نمی کنم که شاید بخوام جدا بشم و بخوام ازدواج کنم، به این فکر میکنم که بخوام بچه‌م رو تو آرامش بزرگ کنم و خودم یه سکوت آرامشی داشته باشم، و حتی شاید اگر یه روابط، به قول شما همیشه میگه روابط سطحی بود، گذرایی بود، چون خب تو جامعه ایران شما میدونی یه زن شوهردار نمیتونه وارد هیچ رابطه‌ای بشه، هیچ برنامه، هیچ صحبت، هیچ کاری، هیچ تبادل احساساتی حتی با کسی داشته باشه که اینجا چون مجرم و گناهکار و باعث سنگسار بشه. و من فقط از این جنبه، یا حتی اون سری شما یه صحبتی اشاره‌ای به پناهنده، به خروج از ایران داشتین که من گفتم شاید از راه پناهندگی بتونم بیام، مثلا همش ذهنیتم اینه که شاید از اون طریق
نه.
بتونم بیام.
تو تنها راه نه ببین عزیز، تنها راه یه چیز دیگه است. تنها راهی که داری اولا تو این ازدواج بمونی، دارم بیشتر میشتممت و میفهمم، یه بچه دیگه بیاری، زندگی تو در ارتباط با این با دو تا بچه درست کنی، دو تا سه تا مادری که بچهای هم سن و سال دارن پیدا کنی، ارتباط تو، احساس تو، عاطفت تو در ارتباط با اونا و بچهای اونا و بچهای خودت داشته باشی. یعنی بری توی تم سنتی مادری عزیز، و بعدم تنها خواهش و درخواست و التماس تو به یک اعتبار به شوهرت اینه که این سیدی ترس و استراب و وحشت رو بشنوه و حتی خشم و عصبانیت که به دنبالش و افسردگی رو و بعدم اون چی که مربوط به بچه هاست، یعنی بهش اون از تو هیچ نمیخوام، فقط اینا رو بشنو. بدون تردید روش کمی اثر میذاره، حداقل مزاحم رفتار مناسب تو در ارتباط با بچه ها نمیشه عزیز، بیش از این نمیتونی بخوای. یعنی من وقتی که واقعیت ها رو نگاه میکنم، جنگ تو و جدایی تو هیچ مسئله رو حل نمیکنه. پس بنابراین تو مجبوری با همینی که داری یه جوری بسازی، یا یه کمی غذا داری یه جوری باید درستش کنی، همه بخورید که از گرسنگی نمیره، دردم نکشید. ولی ما غذای خوب فعلا برای مدتی نخواهیم داشت عزیز، و خودتو درگیر این بحثا نکن. اون چه هم که گذشته در گذشته، چون اگر بخوای تو اون قبر و قبرستون بمونی کارت تمومه.
بعد آقای دکتر، این سوالی که دارم راجع به همین بحث دوم که فرمودین، ما اصلا احس چندان خوبی نداریم، نمیدونم حالا شما توصیه میکنین که اصلا من بچه دومو بخوام بیارم؟ من خودم که این حالتهای منیکو دارم، دو تا خواهرم دارم، من خودم بچه وسط هستم، احساس میکنم که اونها نه، اونها هم همین حالت منیکو دارن، اونها هم از همسراشون جدا شدن. تا یه حدودی من از چیزایی که شما شنیدم احساس میکنم بوردرلاین هستن. پدر من آقای دکتر یه وسواسی و حالت پارانوئید داره و اون هم به نظرم حالت منیک داره تا حدودی. بعد تو خانواده پدری من هم اعتیاد داشتیم، دو تا پسرعموهای من جدا شدن، یکی از پسرعموهای من یادمه که چاقو کشی میکرد توی مراسم ها. از سمت مادری من مثلا پسردایی من یکیش اعتیاد داره. پدر بزرگ من یعنی پدر مادرم ببین که مثلا تعریف میکنه.
ببین دختر تو داری من از خودت میترسونی، خداحافظ برام از یاد شب.
اینا خانوادگی من بود، یعنی اصلا خانوادگی همسرم هم که مثلا برام شوهرم هست که اعتیاد
این همه داره. این همه خوبی و ثروت و جاه و جلال از کجا پیدا کردی؟
من که با شما آشنا شدم اصلا تأسف شدم که چرا همین بچه اولم تا آوردم که
نه دیگه نه من نظرم و کاملا با این فامیل محترم، اصلا با اون بچه اول بسته، مغازه رو برای همیشه تعطیل کن عزیز.
شما بعضی وقتا میگین به یه عده توصیه میکنین، میگین با توجه به اینکه علم داره پیشرفت میکنه راه شاه هست،
نه به این شدت، نه به این خرابی، نه به این خرابی،
یعنی شدت چیزهای ما، جنهای ما.
آره عزیز، هم اون هست هم محیط و شرایط. نه از بچه دومم گذاشتم، مغازه رو ببر تعطیل کنن، بگو مثلا یه محکم کرکرار رو بکشم پایین برای همیشه، خودتو خلاص کن، من بودا بچه دار بشی. نه من دیگه با بچه دار شدن تا موافق نیستم. با همینو یه دو سه تا مادری که فرزند دارن ارتباطو برقرار کن، برای اونا یه ذره خوشش.
احساس میکنیم با همینا ارتباط هم برقرار کنم، یعنی اون نیازهای من رو
بسیاری
که با اینکه مثلا اصلا روابط زناشویی خوبی نداریم، احساسات خوبی با همسرم ندارم، یعنی مثلا از اون طریق میتونم جبران بکنم نیازهای
یه مقدارشو، یه مقدارشو. ولی راه حل دیگه نداری عزیز، راه حل دیگه اینه.
من میخوام تنها بشم بیام آمریکا.
خب هیچی دیگه، حالا دیگه زد دیوونگیت بالا، اون هواپیمایی که تو میخوای بیای داره سقوط میکنه. فعلا همونجا بمون دختر، نه همونجا بمون فعلا، برای جاش خوبه. نه طلاق، نه بچه دوم، نه بچه دوم کاملا منتفیست و مواظب باش حامله نشی، چون همین مختصر توانایی و امکاناتی هم که داری به هم میخوره. و بعدم یک کمی شوهرتو کمک کن که با مسائل آشناتر بشه، از اونم خیلی زیاد نخواه، ولی با یک دو سه تا مادری که بچه دارن در ارتباط باش، که حداقل بچه رو تا حدودی سالم بار بیاری که اونم اون دیگه حالا هم خودش گرفتار نشه، هم تو رو به آسیب نزنه و مشکل بشه.
آره چجوری راجع به این پذیرفتنی که میگی، این که بپذیرم که مثلا آدم گیر،
اینقدر فکر نکن، قاعده اینقدر زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد نمونه. نه راهی نداری عزیز، راهی نداری. مثل اینکه بگی من تو ایرانم، میخوام شرایط ایران بشه شرایط کشور دیگری. نه نداریم
دقیقا. من با همین مسئله همیشه در جنگم آقای دکتر، دقیقا این شرایط دارم و همش میگم نباید این شرایط
باشه. نه اون ازش بگذر، شرایط همینه که است. تو آینم من که میرم خیلی چیزا میگم که این نباید اینجوری باشه، ولی آینه میگه ببخشید همینه که هست، بیش از ایران. یه به روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم برگرد.
باشه
روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
آن در میان وکلا آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه رمز پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
No problem.
لیست خریدتون رو آماده کنین؟
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین؟
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله. رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-88-44
949-552-88-44
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید. تنها با 580 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و میخوام از یه تجربه شخصی که داشتم شما را آگاه کنم، شاید روزی کمک رسان شما باشه. چندی پیش تصادفی داشتم و در صحنه تصادف اولین موردی که نگرانم میکرد این بود که حالا تکلیف اتومبیلم چی میشه و فردا چطور به سر کار برم. در اینجا بود که تصمیم گرفتم به CBS اتوبادی به مدیریت آقای دیوید ابراهیم پور زنگ بزنم. CBS اتوبادی علاوه بر اینکه اتومبیل منو تو کرد، یه رنتکار عالی برام فرستاد که باور کنید که وقتی اتومبیل خودم به نحو احسن تعمیر شد، نمیخواستم رنت کارو پس بدم. CBS اتومبیلمو مثل روز اول و در عرض مدت کوتاهی بهم تحویل داد. بعد از تصادف با مراجعه به CBS اتوبادی انگار نه انگار که تصادف کردید. پیشنهاد میکنم شمارهشونو توی تلفنتون سیو کنید، چرا که حادثه خبر نمیکنه. 818-765-5300 CBS اتوبادی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
هلو آقای دکتر.
جانم بفرمایی.
ممنون وقتتون رو گرفتم آقای دکتر.
نه خواهش کنم بفرمایی.
گفتم یه دونه سوال دارم ولی یادم اومد دو تا سوال دارم. یکی سیلی آقای دکتر، همسرم به من 3-4 تا دروغ خودش و خانواده‌اش به من گفتن، میگم راجع به کارش، راجع به اینکه یه وسیله ماشینی داشت بعد فروخته بود برای عروسی هزینه کرده بود، به من اصلا نگفت چون قرار بود بعد عروسی، یعنی قبل از عروسی با هم صحبت کردیم که یکیمون ماشین فروشیم برای خرید خونه و اینها، و اون اصلا قبل از عروسی خودش ماشینش رو فروخت خرید عروسی کرد، اصلا به من نگفت. و نمیدونم یه ملکی که به نام ما به نامش زدن خانواده‌اش، گفتن ما این کارو میکنیم، بعدا داشتن شریک بودن تو اون ملک، شریکش کردن بعدا داشتن فروختن، اصلا نگفتن که تو هم شریک بودی نبودی، به من قولش داده بودن که ما این کارو میکنیم، حتی نوشتن و زیر زدن، و اینکه حتی خدمت نرفته مگه تو به من گفته بود من خدمت رفتم پایان خدمت دارم، و من تازه مثلا الان شده دو ماه فهمیدم که این مثلا هیچ هم بهش نگفتم چون میدونم که اگه بگم انقدر عصبانی و ناراحت.
نه حالا چه تأثیری داره؟ نه نه صبر کنید، خدمت عیب نرفته که مشکلی با دولت در این زمینه نداره، چه دیگه اهمیتی داره؟
آقای دکتر اصلا من فقط تمام ناراحتیم از اینه، اصلا شاید بگم مثلا غرورم جریه دار میشه، خودم اصلا لجم میگیره، حسم میگیره که چرا مثلا یه انسان تا این حد مثلا میتونه نمیدونم بگم پس باشه که بخواد اینقدر با دروغ جلو بیاد، و یه نفر رو که مثلا بهش اعتماد داره، اطمینان داره، و مثلا آقای دکتر من احساس میکنم من با این آدم دارم جلوی یه سخت زندگی میکنم، و این آدم تا اینجا مثلا اجازه میده که من مثلا چیزی که پرسیدم ازش، مثلا گفتم برگشت من گفتم آره تو مدارکام من خریدم فلان کردم، چرا مثلا انسان باید دروغ، یا مثلا برای کارش مثلا با کسی که قرار شریک زندگی بشه، مثلا ما ازدواج کردیم آقای دوتا تا این تو این 4 سال شد الان 1 سال مشغول به کاره، انقدر ما دچار مشکل مالی شدیم به خاطر دروغایی که به من گفت، من فکر میکنم سر کار میره، رفتیم وام گرفتیم، وامو نتونستیم بدیم، ملکی خریدیم با ضرر همه رو فروختیم، یعنی بی نهایت ما گرفتار شدیم بابت این دروغا. الان آقای دوتا اصلا نمیتونم از فکرش بیرون بیام، اصلا نمیتونم مثلا بی خیال این مسئله.
آخه اصلا داستا عزیز من، تو به من برمیگردی اولا میگی مردم چرا این گونه هن، مردم همین گونه هستن که هست، دومی که من میگی او به من دروغ گفت قبول، سوم حرف من این است که تو چرا در جهت ازدواج بعد از ازدواج اولت و جدایی با یه آدمی که ازدواج کرده اونم جدا شده بعدم مدرکش کرد دقیقا مشخص بوده، تو نخواستی تحقیق کنی، چرا فقط حرفای او رو شنیدی؟ خب آخه
نه 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 خب من اصلا آقای دکتر من تصورشو نمیکنم
نه خب وقتی که
همه چیزشو باخته
نه نه صبر کن،
چون من اینقدر طلاق برای من سخت و سنگین بود آقای دکتر، اینقدر یعنی احساس میکردم من تو زندگی همه چیزمو باختم، و فقط به فکر این بودم که دوباره از نو بسازم، همه تصور من این بود که مثلا یه آدمی که الان که من وایساده درست راجع به آینده صحبت میکنه، من اینا رو بهش میگم، میگه آره منم اینجوری دارم، منم این کار، تمام تصورم اون که این هم میخواد زندگی رو بسازه دیگه، اصلا فکرشو نمیکردم.
نه صبر کن صبر کن، ایشون به شما چه کرده؟ دروغ گفته درسته؟ تو هم به خودت درباره واقعیت دروغ گفتی.
دقیقا همین
کار
کردم،
یعنی برای خودت آمدی رویاتو با واقعیت اشتباه کردی، بنابراین من به تو ازت یه سوالی اگر اون زدام میکردم میگفتی همسر من یا همسر آینده من چنین چنان، همش دروغ بود. نه عزیز ببین، بی خودی میخوای دنبال احساس بد بگردی پیدا میکنی، تو برو توی میخونه ای بگو من دنبال آشغالاتون میگردم یا جایی که خونه کثیفه، ای بسا ده جارم پیدا کنی، دنبال چیزی که میگردی پیدا میکنی. ولی روزیست گفتم چرا مثال هواپیما رو میزنم، چون راه دیگه ای نداری، اصرار نمیتونی بکنی در باز کنم پیاده شی، تو هوایی، تموم شد عزیز، تو یه حق انتخابی داشتی تموم شد، تو سوار هواپیما شدی باید بشی صبر کنی تا بشینی کجا، اون یه قصه دیگریست. ولی اگر بخوای صبح تا غروب به این ماجراها فکر کنی که نشانه بیکاری و بیماری، تو گرفتار میشی در بیا عزیز. مشغول شد چرا من حتی بچه دوم رو برات پیشنهاد کردم ولی بعدن با توجه به شرایط ارثی گفتم ازش بگذر، به خاطر اینکه تو باید مشغول بشی، برای که بدترین دشمن تو خیال کردنه، چون ما فکر کنیم فکر میکنیم فکر نمیکنیم، اینا خیال میکنیم، اینا خود آزاریه، و بنابراین من همیشه گفتم بدترین اعتیادی که مردم جهان دارن اول این خیال کردن، دوم خوردن، سوم مواد مخدر. اونقدری که این دوتا آسیب میزنن مواد مخدر آسیب نمیزنن. در بیا عزیز، تو تمام روز شبت رو با خیال در این رنجاور و دردآور میکنی. شما یه اشتباهاتی کردید به خاطر ویژگی روانی که داشتید، حالا اون خودش قصه دیگری است، ولی مسئولیتش با توه، تو ازدواج اول، تو ازدواج دوم و بعدن هم این وضعیت رو ادامه دادی. حالا هم اشتباه سوم و چهارم اگر بخوای بکنی، جنگیدن با این آدم یا جداییه. الان موضوعش منتفی است عزیز. الان تو در شرایطی نیستی، تو الان من جای تو باشم، حالا که موضوع بچه منتفی است، یه فرصتایی رو پیدا میکنم، یه مقدار رو به خودم بیش از این کمک میکنم. کسانی که به تو کمک کردم، من نمیدونم تو کجا بودی که به اینجا رسیدی، ولی هنوز راه بسیار برای رفتن داری که بتونی خودت کمک کنی از این حال و وضعیت در بیای، و الا از پا در میای و بعدم این مختصر امکاناتی هم که داری به تدریج از دست میدی. این که صبح تو غروب نشستی و اینا، اینو به من دروغ گفت، اونو من دروغ، حالا خدمت سربازی میکنم، چند تا تیرم برای تو بندازه، ایست خبردارم بکنه که خدمت سربازی رفته. دقیقا
رو بلدم گرفت نمیگم اگه یه وقت بهش گیر دادن
به هر حال امیدوارم تیر اندازیش خوب باشه، غلط بزنه تو رو لتو پار کنه، برام خلاص کنه. بنابراین بی خودی بازی در نیار بخواه. آقای
دویتا به قول سامان اینقدر که خیال میکنم بعد پرخوری میکنم با اینکه گرسنم نیست، با اینکه مثلا اصلا میدونم که دارم این کارو میکنم، اصلا پرخوریه و دارم به خودم آسیب میزنم، باعث میشه وزنم بره بالا، اصلا ناخودآگاه
حالا اگر
اصلا میدونم من بازم این کارو میکنم.
آقای دویتا من متوجهم. حالا اگر شوهر تلفن کرد گفت من یه زن خلو چل دارم، من میدونم راجع به توئه دیگه، بنابراین هیچ مشکلی ندارم. بنابراین تو رو داری از اون همه اعتراض و انتقاد داری نسبت بهش، من به تو میگم تو اون خلو چل بازی در نیار دختر. حالا که اینقدر میدونی دیگه، بر اساس این دانستای خودت عمل کن، نه بر اساس تخیلات و هپلی پوهای گذشته. به هر حال مواظب خودت و بچه باش، خوشحال شدم باهات.
یه دونه سوال دیگه فقط مونده ببخشید، راجع به مهد کودک که این بچه است، الان یک سال و سه ماه است، آقا دو تا 18 ماه دیگه بیشتر نمی‌کشم، یعنی از نظر مالی و کاری و اینا که به خطر میفته که خونه باشم. میدونم که شما میگین تا 20 ماه دختر یا 22 ماه باید بمونه، بعد اگر که می‌خواید بریم سر کار و بذاریمش.
حالا 2 ماه و 4 ماه رو ببین چیکار می‌کنی. 2 ماه و 4 ماه رو
یک کار. حالا اگه بخوام از 18 ماه یا 20 ماه هم بخوام برم، شما همیشه مثلا میگین که این زمانی که میذارین 2-3 ساعت باشه توی مهد کودک، درسته؟
اولش که 3 ساعت بیشتر نمیتونه باشه، رایت. 3 ساعت بیشتر. فقط. 3 ساعت مگر اینکه اینقدر بهش نه صبر کن عزیز. 3 ساعت میگذاریش برای یکی 2 هفته. بسیاری از بچه ها اصلا علاقمند میشن میخوان بمونن، برای که اونجا براشون خوبه. اون وقت ما دیگه مشکل نداریم، مسئله خود بچه هست. ولی اگر میبینی حالش بیقراری میکنه، احساس بدی میکنه، احساس جدایی میکنه، شبا با خوابش مسئله داری، اون موقع گرفتاریست. ولی اگر بچه رفت و حتی دلش نخواست بیاد خونه و پروی تو، که نشون یه جای بهتر از تو پیدا کرده.
به خاطر همین سوال داشتم، چون که ما حدود ساعت کاریمون تقریبا 8 ساعت طول میکشه دیگه، تا حالا بریم و بیاییم حدود 8 ساعت و نیم میشه. پس من از اول اینو 2-3 ساعت بذارم. اگر احیانا آقای دکتر این مثلا تمایل نداشت بیشتر از اون بمونه،
نه تمایلش مهم نیست، به هر حال تمایل نداره، ولی همینقدر که میتونه اونجا خوب و خوش باشه، برای یه بچه‌ای که احتمالاً تک خواهد بود، همون بهتر که از همون آغاز با محیط اجتماعی و روابط اجتماعی آشنا تر.
اشکالی نداره.
نه اشکال داره، ولی اشکال زیادی نداره.
آره اشکالش کمتره.
هم اشکالش کمتره.
خودش هم الان به هم ریخته است آقای دکتر. به نظرتون ببرم پیش یه مشاوری که
صحبت
کنم روان پزشکی؟
اصلا.
چون که
اصلا
ببرم؟
نه حتما نبر.
نه نه. که شما راجع به خواب خیلی توصیه میکردین که بچه بخواد 7-8 ساعت مثلا یک سره بخوابه، این اصلا تو نوزادی هم این شرایط نداشت. من توی 11 ماهگی بهش سیتریزین دادم، توی فکرم 10 ماهگیش بود سیتریزین که بهش دادم، آقا یه تازه مثلا میتونست 7 ساعت بخوابه، یعنی این تا 7-8 ماهگی 9 ماهگی نیم ساعت به نیم ساعت، یک ساعت به یک ساعت، دو ساعت به دو ساعت بیدار میشد، اصلا نمیخوابید یک سره، با اینکه حتی شیرش رو قطع کرده بودم. بلکه 6-7 سیتریزین بهش دادم خوب شد، خوابش تقریبا یه بار بیدار میشد، ولی از وقتی که قطع کردم تا الان حدود 4 ماه میشه دوباره چیز میکنه آقای دکتر، مثلا یک ساعت میخوابه بیدار میشه، مثلا یه آب بشینم دوباره میخوابه.
با دکترش
با
دکترش مشورت کن، خاطر راسوده بشه که درسته.
با دکتر اطفال صحبت کنم؟
حتما با ایشون صحبت کن ببین نظر ایشون چه هست، هر چه هست.
باشه آقای دوست، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم، خیلی دوستتون دارم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم با همه وجودم آقای دوست.
مرسی عزیز،
با نعمتین برای ما.
لطف داری عزیز، مواظب خودت باش، خدا نگهدار.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز. شنگان ارجمند، دو سه دقیقه این فرصتی هست، من اجازه بدید ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول ما سفر سه شب و سه روزمون برپاس از 24 تا 27 فوریه، کمتر از دو ماه، یه مقدار زیادی از کابین ها فروش رفته و طبقه 4 طبقه اصلی، 4 و 5 و 6 و 7، 4 و 5 اتاقای 2 نفره نداریم، ولی اتاقای 4 نفره و 3 نفره تحت شرایطی خواهیم داشت. خوشبختانه هنوز میتونن دوستانی در طبقه 4 4 نفره رو با $465 هر یه نفر، ولی مشروط به اینکه 4 نفر باشن و اینها هم بانک بده، یعنی دوتا تخت خواب روی همن. بنابراین برای دوستان مسن مثل سن و سال من شاید مناسب نباشه، ولی برای جوانا یا کسانی که فرزندی دارن که بسیارم خوشحال خواهند بود. بنابراین حتی $465، ولی اولین طبقه‌ای که ما 2 نفره داریم $660 خواهد بود. اینو به این جهت عرض می‌کنم که اگر اعلانا میاد 580 که عوضش می‌کنم، ما هنوز $465 هم داریم، ولی مشروط بر این که 4 نفر باشید، نه اینکه 2 نفره باشه، اتاقای 2 نفره 2 طبقه رفته، بقیه هم به زودی خواهد رفت. اینی که اگر واقعا مایلی تشویقید زودتر اقدام کنید با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگید. اگر در امریکا و کانادا هستید، اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 1-818-883-8100. ما احتمالاً تو این ماه میتونیم به جایی برسیم که بیشتر کتگوری ها نداشت باشیم و سولد اوت بشیم. انتخاب با شما دوستان عزیزان. 2613 نفر هموطن و همزبان رو خواهیم داشت، هنرمندان خوب عزیزمون رو خواهیم داشت، آقای ستار، آقای شهرام صورتی، خانم هنگام، آقای علیرضا شاه محمدی، خانم فریما شهراز، که اینا دوستانی هستن که کنسرت خواهند داشت، کنفرانس های من خواهد بود، برنامه های فراوان دیگری، سرشب هم موسیقی رقص است، شب اولم که سینگل نایت. انتخاب با شماست، هیچ جا صبحانه و نهار و شام و اتاق و اونم صبحانه و نهار و شام 24 ساعته برنامه کنسرت موسیقی اصیل و کنسرت موسیقی پاپ، اونم در یه جایی نسبتاً کوچک، ظرفیت سالن 1300 نفره، و هر شب برنامه موسیقی و رقص و کنفرانس ها و سمینار ها با $465، اونم 2600 تا هموطن و همزبان با هم کنار هم. اگر جایی رو به این خوبی پیدا میکنید من خبر کنید، اگر مثل برخی خب براتون پولی نیست یا مشکل هست و میفهم، از این باتم بسیار بسیار متاسفم، ولی برای کسانی که اهل این خرج ها هستن من فکر نمی کنم قیمت موضوع مسئله باشه. به هر حال افزایش قیمت ها رو هم خواهیم داشت، ولی لطف کنید اگر مایلید زودتر اقدام کنید. ضمن ما شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه رو در دولبی تئاتر داریم که چند روز بعد از مراسم اسکار هست که در اونجا برپاست. اولین گرد همایی بزرگی است که اون سالن خواهد داشت، در اولین فرصت رو ما دادن. گروه بلک کتس اونجاست به رهبری آقای شهبال شبپره، شهرام شبپره، کامیار، گروه سیلوئت و گروه شیباهی و آقای عارف سلطان قلب ها. برنامه‌های برای دوستان تدارک چشته. ما سر ساعت 7:07 برنامه رو شروع خواهیم کرد، سر ساعت 7:07 در دولبی تئاتر در هالیوود، که درباره جزئیاتش بیشتر با هم صحبت میکنیم. کارتای ورودی که بین $30 تا $300 در اختیارتون، $30 هنوز صادر نشده، از $40 شروع میشه، $300 هم فقط در اختیار رادیو همراه هست، 2 ردیف اول هست. یادآور میشم که میتونید از کامرشال تراول، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت و سوپر اروای و دفتر خود رادیو همراه در وستوود کارتای ورودی رو دریافت کنید. و بالاخره کنفرانس کیستم من، کنفرانس خودشناسی و خودیابی و خودسازی رو من از روز سه‌شنبه 24 ژانویه ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس هم $100 خواهد بود. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
شیرین جان، کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاشو زود آماده شم، شب جای دعوتی.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یه برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانته ها رو از دست بدی.
پانته ها؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانته ها؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانته ها با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپیشیال این ماه گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانته ها.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که دارم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 9 سال ازدواج کردم و 2 تا فرزند دارم، 2 تا پسر. یکی 7 ساله، یکی هم 2.5 ساله. بعد با همسرم خیلی مشکل دارم. حالا میخواستم ازتون مشاوره و کمک بگیرم. آقای دوستان، همسر من مرتب تو خونه من رو با الفاظ بد صدا میکنه، یعنی به من میگه که تو بی‌مصرفی و یا به من محبت کلامی نداره. ایشان وقتی مثلا میرم خونه مادر همسرم و مادر همسرم خیلی وقتا شده جلوی ایشان به من حرف بد میزنه، ولی این اصلا سرش رو بالا نمیکنه یا حرفی بزنه یا مثلا دفاعی بکنه حتی از من.
شما هر دو چند سالتونه؟ حساب کنید
آقای دکتر. من بله، من 36 سالمه آقای دکتر، و این همسر من 42 سالشونه.
خب شما
5 ماه هم قبل از ازدواج بله با هم دیگه آشنا بودیم و بعد ازدواج کردیم.
به من بگید هر دو چی؟
ازدواج هم البته سنتی بوده.
خب به من بگید که هر دو چی خوندی، چه میکنی؟ شما کار نمی کنی؟
آقای دکتر من بله، من شاغل هستم و تدریس میکنم. من رشتم هنر هست و ایشان هم مهندس هستن.
خب اون وقت درآمد شما چقدره؟
آیسته ایشان از اول زندگی تا الان اصلا میگه که تو اصلا به من ربطی نداری و هیچ گونه از نظر مادی من تا الان ساپورت نکردن. من مثلا اگه دکتر بخوام برم چیزی بخرم، خبر خودم انجام میدم، همه هزینه های خودم بر عهده خودمه. مثلا اگر دندونم درد بیاد میگه به من ربطی نداره و من مجبورم صبر کنم تا آخر ماه که حقوقم رو بگیرم و بعد برم مثلا دندونم رو درست کنم. این شرایط رو دارن.
خب شما تو اون 5 ماه متوجه هیچ کدوم از این حالات نشدی؟
حقیقتش رو بگم آقای دکتر، خودم هم میدونم اشتباه کردم. مثلا دفعه دوم که با هم بیرون رفته بودیم و من چون هنر خونده بودم خودم خیلی زیبا درست کرده بودم، آرایش کرده بودم با آب رنگ و اینا، از ایشون پرسیدم که آیا من به نظر تو قشنگ نشدم؟ گفت که چقدر تو عقده ای هستی که از من میپرسی میخوای برات لوازم آرایش بخرم. با همه اینا آقای دکتر متاسفانه من جواب مثبت دادم و با ایشون ازدواج کردم. اشتباه کردم خودم.
خب بچه چرا؟
دیگه به وقت نمیدونم واقعا، دیگه الان به این نتیجه رسیدم که واقعا اصلا تصمیماتم خیلی اشتباه بوده.
خب حالا عزیز، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
آقای دوستان میتونم اول ازتون معذرت خواهی کنم بخاطر که میخوام یکم واضح این قضیه رو توضیح
بدم. نه خواهش میکنم عزیز، نزدم اگر شما باش راحت.
خیلی معذرت. آقای دکتر من تقریبا دو نیم یا از بچه دومم که به دنیا اومد دیگه با ایشان رابطه طبیعی ندارم. ایشان یه به نظرم اختلال جنسی دچار شدن که روز به روز هم داره این اختلال جنسیشون بدتر میشه. خیلی معذرت میخوام میگم، ایشان عادت کردن که ببخشید سخته برام گفتنش، عادت کردن که اقرار من رو بخورن و بعد خود ارضایی کنن و من دیگه با من عملا رابطه جنسی ندارم.
خب اون وقت شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
آقای دکتر من 4 تا خواهر دارم، خودم کوچکترین فرزند هستم، برادر ندارم.
اون وقت چقدر فکر میکنید که تو شرایطی هستید که بتونید از خودتون اگر جدا شدید به اصطلاح تنها زندگی کنید؟
آقای دکتر من با شناختی که از خودم دارم دختر خانم قدیمی هستم و از نظر مالی مشکلی ندارم، یعنی خودم میتونم با کاری که خودم انجام میدم تلاش بیشتر حال زندگی خیلی معمولی برای خودم درست کنم. ولی ایشان به نظر من رابطه جنسی انقدر من تاثیر بد گذاشته، من اصلا دچار خیلی افسردگی شدید شدم. الان قرصه ضد افسردگی مصرف میکنم و خیلی وقتا تو خونه گریه میکنم. اصلا بعد از اینکه این کار رو میکنم من معذرت میخوام برم که تاثیر بالا میارم، انقدر که حالت تهوع میگیرم از این رابطه و به نظر میکنم که شدیدتر شده، چون حالا من روی هستم نمیتونم خیلی بارد بگیرم چون
صداتون یه دفعه خراب شد عزیزم، نمیدونم چرا.
بله
تلفنتون
میگم بله. من به نظر
خواهم میتونم کاملا بعد از این. حالا بذارید من ازتون یه سوالی نه صبر کنید، اولا شما اگر تلفن دستیه برگردید همون جایی که قبلا بودید چون اونجا صدا خوب بود. یه سوال ازتون دارم، فکر میکنید اگر شما بخواید جدا بشید ایشون با جدایی موافقت میکنن یا نه؟
آقای دکتر با خود من اصلا خودش مرتب گفته که اون بچه ها اگه بزرگ شد من تو رو از این زندگی بیرون میکارم، ولی به خاطر اینکه دو تا بچه کوچیک دارم الان فکر میکنم مخالفت کنه.
خب اگر فرض کنین مخالفت، فرض کنین جدا بشید شما، چون اگر شما توی دادگاه برید بگید که ایشون چه میکنن احتمالاً طلاق رو صادر میکنن. فکر میکنم حالا سوال من از شما اینه که فکر کنین با در ارتباط با بچه‌ها با شما چه میکنه.
آی دوستان من به خاطر همین بچه‌ها موندم، حقیقتش فکر میکنم که طلاق بهشون ضربه میزنه و بچه‌ها رو به هیچ عنوان به من نمیده. بارها خودش گفته که بچه‌ها رو من
بهش
نمیدم. حالا واقعا موندم،
نمیتونم. شما الان این رابطه جنسی بیمارگونه رو اولا من خیلی متوجه نشدم، ایشون بعد از اون که شما اون کار رو میکنین که با شما کاری ندارن، خود ارضایی فقط میکنن؟
نه، ایشون در حین این که من دارم توی مزرعه میخوام تو دهنشون اجرار میکنم خود ارضایی میکنن، در حین ادرار کردن من خود ارضایی میکنن و بعد ادرار من رو کامل میخورن و این واقعا برای من آزار دهنده است از نظر روحی. و بعد حالا باز معذرت میخوام که میگم، چون میخوام واقعا کمکم کنیم. الان جدیدن به من مثلا فیلم پورن نشون داده که از تو مقعد چیزی رو در میارن و میخورن و ایشون هم چند دفعه با من تا الان این کار رو کرده و واقعا این کار رو های دوستان حال هم واقعا میزنه.
شما با هیچ کس میتونید مشورت کنید که شاید بتونه کمکتون کنه که تو اون محیط و شرایط؟
من با یکی دو نفر صحبت کردم و بعد حقیقتش خیلی خودم اینجا توی ایران مشاوره رفتم، چند جا مشاوره رفتم، مشاوره ها به من پیشنهاد طلاق دادن، منطقه من به خاطر دو تا بچه‌م
نه من حالا نه حالا معلوم نیست که آخه معلوم نیست که یه چنین شرایطی آخر کار آسیب بچه ها نزد. نه من حرفم یه چیز دیگه است، البته به گونه ای میگم که امیدوارم شما متوجه بشید من چی دارم میگم. آیا هیچ امکانی وجود داره که شما و بچه هاتون از کشور خارج بشید؟ یعنی یه راهی پیدا کنید؟ به اون فکر کنید عزیز.
آیا تو فرار یعنی؟
من نمیدونم. به نظر
من میدونین چه جوریه، من از این میترسم که اگه بچه‌هام پیش این بمونن این شرایط رو.
نه متوجهم. نه به همین نه من شما من طلاق شما رو نمیخوام عزیز. من با طلاق شما موافق نیستم، یعنی مگر اینکه با داشتن فرزندانتون باشه. من برای نجات شما و بچه‌ها با هم برای هر سه دارم حرف میزنم.
بله.
بنابراین به اون فکر
کنم. آقای دکتر اگه من بتونم بچه ها رو بگیرم به نظر شما جدایی خوبه؟
اصلا اگه شما بتونید بچه ها رو بگیرید جدایی خوب نیست، جدایی تنها و بهترین انتخاب شماست. شما اگه بتونید هر رای پیدا کنید، هر رای پیدا کنید که ایشون با طلاق و دادن بچه ها به شما موافقت کنن، اصلا یک آن درنگ نکنید عزیز.
آقای دکتر با طلاق من اصلا مخالفتی فکر نکنم بکنه در حال.
خب من راجبه طلاق به اضافه بچه خب
آقای دکتر میدونین چند روز پیش مثلا رفته بودیم بیرون، پسر بزرگ من گفت بابا برای من بستنی بخر، بعد اینی که نگه داشته بود بستنی فروشی برگشت گفت برای بستنی شاشی میخرم به وقتی گلداته و واقعا این داره به هم ریخت. گفتم خدا یا این داره بچه
ها الان میشه. نه شما به هر حال چای آخه ببینید مردا برخی از اوقات در مورد در وقت جنگ بچه‌ها رو میخوان بگیرن ولی بعدم اینا از اوتش بر نمیان یا مسائلی پیدا میشه بچه‌ها رو به مادر تحویل میدن. به نظر من با یک کسی که اونجا آشناست و با یه وکیل، نه به خاطر اینکه دادگاهیش کنید، که جنبه‌های حقوقی و دور و بر رو نگاه کنه به شما یه راهنمایی کنه. شما باید ستایی از این زندان آزاد بشید عزیز با هم، تن جدا نه جدایی نه، ولی برخی از وقت ممکنه کوتاه مدت بتونید جدا بشید، طلاقتون رو بگیرید، بعد از این مدت اون بچه‌ها رو به شما بده و اگر هم داد شما بلد. قرار نیست تو اون محیط و اون اطراف بمونید که نظرش رو عوض کنه. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی در حدی که به من مربوط بود و میشد من حرفمو زدم عزیز.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون.
خواهش می‌کنم. به هر حال مواظب خودت و عزیزانت. مرسی عزیزم. بله. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که باهاتون صحبت کردم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگرشمن میدونه دنیا چه خبره و واقعا در ایران چه میگذره و قوانین بدن حامی و جانبدار چه بیماران و دیوانگانیه فقط به خاطر اینکه مردند. ماما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیونها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید مصریانی.com.
قابل توجه دندان پزشکان، ساختمان دندان پزشکی با سابقه 20 ساله به مساحت 6000 اسکوئر فیت با زمینی به مساحت 18000 اسکوئر فیت همراه با پارکینگ رایگان دارای 8 اتاق آپراتوری، اتاق اکس‌ری، لابراتوار، آفیس دکتر و آفیس منیجر و فضای بازی کودکان با بیلبورد دو طرفه بسیار بزرگ قابل دید از 3-4 مایلی در پر رفت و آمد ترین نقطه کانوکا پارک، تقاطع شرمن وی و دستو. آماده برای لیز یا لیز آپشن تو بای می باشد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-476-75-75 یا 310-717-75-75 تماس بگیرید.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا سکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کی، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سال جدید رو تبریک میگم خدمت شما و همکاران عزیز. آقای دکتر، من 36 سالمه، مهندس خودم کامپیوتر خوندم و MBA. ایران زندگی نمی کنم و هیچ وقت زندگی نکردم. الان حدود یک سالی هستش امریکا هستم. البته چون من محل کارم خارج از امریکا بود، تو این فاصله زمانی هم مجبورم برم و بیام. اما الان یه چند وقتی که فکر میکنم واقعا به یه مشکل من برخوردم و خیلی هم برای خودم اساسی هستش و خواستم با شما در میون بذارم، این هستش که من وقتی که حالا رقول عادی وقتی توی رابطه هستم، وقتی میبینم که اون فرد خوب متشخصی هست و جدی هم هستش، وقتی میبینم به این مرحله میرسه که واقعا جدی هست، من اون رابطه رو سعی میکنم یه جورایی با پس بکشم و یه جورایی، یا اینکه حتی بعضی وقتا باعث میشه که حتی قطع کنم اون رابطه رو، و این شده واسه هم یه معضل واقعا. حالا نمیدونم، شاید دلیلش این هستش که نمیخوام حالا این آرامشی که الان دارم و که به هم بخوره و اینکه آسیب ببینم.
و شما آرامشی ندارید؟ شما
یکی از دلایلش هم این هستش که دو تا رابطه قبلی من داشتم و حالا به
من یه مقدار حرفای شما برام مجهول. اولا شما با فارسی که حرف میزنید به من گفتید که من در ایران زندگی نکردم، مقصودتون چیه؟
خب من یعنی این که خارج از ایران به هر حال متولد شدم و بزرگ شدم.
شما تو ایران هیچ وقت نبودید؟
نه هیچ وقت نبودم.
آکی، وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا هستیم و من سومی هستم. اوکی. 8 تا خواهر یه دونه برادر.
به من بفرمایید تو یک کشور بودید یا کشورهای مختلف؟
خودم یا با خانواده همی یک جا بودیم. اما خب تو این یک سال اخیر خب من به هر حال امریکا اومدم و البته خب
بذار من بفهمتون، شما 35 سال تو یک کشور بودی؟
بله.
خانواده شما هنوز اونجا هستن؟
بله.
شما به من بفرمایید که اون دوتا رابطه رو در چه سنی شروع کردی؟
راستش آقای دکتر، من توی سنی اصلا به قضیه ازدواج اصلا فکر نمی کردم و فقط سلام علیک بود و اینکه اون حالا همکارا و اینکه دوستان دانشگاه و اینها در همین حد بود. اما خب تو سن 27-8 سالگی بودش که خب توی قضیه ازدواج، چون موردهایی که به هر حال پیش اومد، یه مقدار وارد شدم. یعنی توی این البته اون دوتا رابطه البته بعد از سن 29 سالگی به هر حال جدی تر شدش، اما توی همین سن بودم.
آیا اون آدم ها ایرانی بودن یا متعلق به اون کشوری بودن که شما دارید زندگی؟
نه ایرانی بودن هر دو.
و اینا کسایی بودن که خارج از ایران زندگی میکردن؟
متاسفانه نه، داخل ایران بودن. و اینکه حالا چرا میگم متاسفانه، چون که تا یه به هر حال آشناییمون طوری بودش که تا یه زمانی ما از راه دور به هر حال در ارتباط بودیم و اینکه خب البته یکیشون اون اولی خب خارج از به هر حال کاراشون انجام شد و خارج شدن از ایران، اما جوری بودش که خب دو در از اون فرد دومی بودش که من فکر می‌کنم یه جورایی من از اون فرد یه جورایی آسیب خوردم.
چه جور آسیبی و چرا؟
خب ببینید ما در ابتدا با هم دیگه خب به هر حال چون یه جورایی یه آشنایی خانوادگی داشتیم و اینجوری بودش که ما در حدود دو سالی خب به هر حال آشنایی شد که به نامزدی اینها موکول شد، یعنی به هر حال خیلی جدی‌تر شد. خب این خب من الان که بهش فکر میکنم فکر میکنم که واقعا ما همدیگر خب دوست داشتیم، اما یه سری تفاهم ها واقعا نبود و این آقا خب من یه سری چیزا ازشون دیدم و یک دو مورد رو حتی دوست دختره قبلیشون منو صدا میکرد، اسمای اونا رو میبردن که خب من باهاشون در میون گذاشتم و صحبت کردیم، خیلی صحبت کردیم در این مورد و حتی جوری بودش که در مورد ببخشین اینو میگم رابطه های قبلیشون خیلی راحت با من در میون میذاشت.
آیا شما سوال میکردید و در میون میذاشت؟
نه اصلا و من حتی بارها بهشون گفتم که خب این یه موضوعی هستش به گذشته شما برمیگرده و من گذشته شما رو یه جوری حالا هر چی بوده درسته، اما خب کاری بهش ندارم. و اینکه بعد متوجه شدم که اون قبل از من با اون یه فردی که 3 سال رابطه داشته بوده و این همچنان رابطه داره، حالا بعد از اینکه ما نامزدی کردیم و خب به هر حال رفت آمده بیشتر شد و متوجه شدم و وقتی که باهاشون در میون گذاشتم گفتن که خب چون نمیخوام اون آسیب میبینه و بایستی کم کم یواش یواش اون رابطه رو من قطع کنم و واقعا واسه من قابل هضم نبود.
نه حتما نباید باشه. به من بگید شما با از کی رابطه جنسی داشتید؟ با ایشون داشتید یا
قبل؟ نه من نذاشتم به یعنی به هر حال رابطه بود اما خب به اون مرحله
متوجه هستم. بنابراین اون رابطه که به هم خورد خب حالا شما اصلا
خب من اینجا الان اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. این آقا بعد از 1 سال مجدد برگشت، یعنی من تمام این برنامه رو دیگه تموم کردم و حالا الان یه سری چیزا بودش رو به خانواده برگردوندش و ماما اینا صحبت کردن و اینها. بعد خب به هر حال یه جوری من کات شد، تموم شد. این آقا 1 سال بعد مجدد با من تماس گرفتن، تماس گرفتن و اصرار روی اصرار و حتی دوستاش رو اجبار میکرد که با من صحبت کنن و یک فرصت بهشون بدم، میگفتن نمیتونن منو فراموش کنن. تا اینکه خب گفتن که حداقل بذار مثلا اجازه بده صحبت کنه باها تا اینها. خب من وقتی که حرفاش رو خب به هر حال گوش کردم و اینها دیدم که خب یه سری صحبت ها بود، یه سری حرفایی بودش. خب به هر حال من میدونم زمان شما نمیخوام وارد جزئیات بشم. به این مرحله ما رسیدیم که دیدم یه سری صحبت ها هستش، دیدم نه واقعا من نمیتونم با این فرد بخوام کنار بیام. که بعدش من گفتم که حالا این صحبت های ما فکر کنم که یک ماه دو ماهی طول کشید که صحبت داشتیم با هم.
ناجمه چه چیزی عزیز؟
که نه متاسفانه من به این نتیجه رسیدم که دیگه به هر حال این کات شده این و فکر نمی کنم درست باشه که بخوام ادامه بدیم. من صحبت های شما رو شنیدم و ایشو متاسفانه یه جورایی خیلی تند شدن و یه سری صحبت ها کردن، تهدید کردن منو که به هم نشون میدن نمیدونم فلان از صحبت ها. و یه برنامه‌ای که اینو من یادم رفت فراموش کردم بهتون بگم، همون تو ایران که بودیم این آقا مثلا بایستی حتما من حالا اگه حرفی رو میزد کوچکتری من با ترس بایستی حرف میزدم بعض وقتا. یه بار نمیدونم چی شد به من گفتش یکی از دوستان به من اسمس داده، گفته که توی عراق نمیدونم یه کار خیلی عالی هستش، من بایستی برم اونجا واسه کار. خب حالا نمیدونم صحبت من آیا چون اون موقع در شوخی هم بودش و اینا داشتیم شوخی هم میکردیم حرف میزدیم و اینها. بعد من گفتم که خب پس همونجا هم میتونی بری، خب یه نفر رو خب حالا من شما درست نبود صحبتم انتخاب کنی و ازدواج کنی. و توی ما مجتمعی که بودیم بیرون بودیم توی بین تمام افرادی که حالا مجتمع خرید بودش و اینها یک دفعه یه واکنشی انجام داد و منو کتک زد، منو کشیده زد، یه چک زد و بعد بیشتر به این مرحله به خاطر این بودش که من دیگه همون سری اول کات کرده بودم. من این صحبت ها و این یه سری برنامه ها و اینها بودش، خیلی چیزای دیگه هم هستش که من متاسفانه به خانواده نگفتم. اما بعد از سری دومی که ایشون تماس گرفتن و منو تهدید کردن، من مجبور شدم بگم به خانواده.
خب حالا اونا که ببینید عزیز، شما اولا این ماجرای خروجتون از ایران، من نمیدونم پدر مادر برای چی خارج شدن و خارج از ایران زندگی کردن، و تعداد بچه‌ها زیاده، شما مون وسطید کاملا، وقتی میرسه حالا به زمینای علمیتون ممکنه اونجا آموخته باشید، ولی خودتون کاملا حالت گم و گیج رو نشون میدید، یعنی lost and confused completely، یعنی اونو به راحتی میشه دید. و بعدم شما با توجه به آنچه که بر شما گذشته، یه ترس از صمیمیت دارید، ترس از نزدیکی دارید، ترس از تعهد دارید، ترس از ازدواج دارید، که همش هم قابل فهمه، به هر حال سابقه ای که از تجربه ای هست، و خب تو این زمینه قرار یه نفر رو پیدا کنید که کمکتون کنه، که یکی خاطرات و اتفاقات گذشته و کودکی و روابط خودتون رو مبنای قضاوت راجع به خودتون و آینده و زندگی و به ویژه دیگران نکنید، و دوم یه مقداری جهت و هدفی پیدا کنید تو زندگی که میخواید کجا زندگی کنید، چگونه میخواید زندگی کنید، اونام باید تا حدودی روشن باشه. الان فقط من گمی و گیجی میبینم، مثل یه دختر بچه 12-13 ساله‌ای که درباره موضوعهای مختلف شاید گیر و گرفتار باشه، ندونه چی کار میخواد بکنه. هیچ علامت 36 سالگی رو شما اصلا تو این زمینه ها نشون نمیدید. و به همین جهت
آقای دکتر، من تو یه سنی خیلی واقعا دختر خودکفا، من حتی از سن تو اونجایی که یادم میاد بکنم، از زمانی که به هر حال دیپلم گرفتم، خودم همزمان شروع کردم به درس خوندن، همزمان هم درس میخوندم هم کار میکردم، و نمیدونم یه حالتی یه غروری داشتم که هیچ وقت حاضر نبودم کوچکترین مبلغی رو بخوام از خانوادم بگیرم. و خب از یه طرف هم زیاد من خب خود پدرم رو اینجوری فرد با مسئولیتی نمیدیدم، و چون یه مقدار ما مشکلات به هر حال مالی هم داشتیم در هر صورت.
نه میفهمم، ببینید عزیز، نه اینا نشانه استقلال شما، ایندیپندنسی شما نیست، اینا نشانه جدایی و انزوای شماست، یعنی سپریشن و ایزولیشن، و به همین جز کلام در ارتباط با دیگران مسئله دارد، یعنی شما از اون شرایط
رو راه حلش یه آقای دوشو. من اینو میخوام یه پرانتز باز کنم. من رابطه دومی رو که الان خدمتون عرض کردم، متاسفانه من خانوادم خب خیلی باهاشون صمیمی بودم، اما الان بعد از این جریانی که اتفاق افتاد واقعا یه جورایی خیلی بی‌اعتماد شدم نسبت بهشون.
منم بحثم همینه، همیشه بوده عزیز، فقط الان دلایل بیشتری پیدا کردید و اتفاقاتی افتاده، و ضمناً هم خب به یه سن و سالی رسیدید که باید یه نوعی جدا و تنها از اونا باشید. بحث من این است که جدایی و تنهاییتون رو میفهمم، خیلی هم عادیه، ولی شما قراره به مرحله استقلال و آزادی برسید، نه اینکه در زندان گذشته و خانواده و اتفاقات دیروز باشید. یعنی اون استقلال و آزادیه، من ویلا استقلال خالی بدون آزادی معمولا جدایی و انزوا و تنهایی عزیز. اونجا مسئله است، و به همجه است که شما یه جمله گفتید اول که من آیا درگیر رابطه بشم یا این که این آرامش من به هم خوره. آرامش نیست عزیز، این اوتومبیلیست که ایستاده تکون نمیخوره باش راحت، این آرامش نیست، این زندگی نیست، یه مقدار مردگی است، و بنابراین شما درش آرامش میبینید، برای که کسی دیگه‌ای که بیاد تکلیفتون در ارتباط با دیگران نمیدونید. شما ببینید عزیز، در یه شرایط و محیطی بودید که به نظر من رابطه برابر مبتنی بر یه اصول ارتباط انسانی و یا حتی یه زمینه‌های اخلاقی و یا آنچه که در جامعه امروز پذیرفته شده هست رو ندارید، و بنابراین در ارتباط با دیگران تبدیل میشه، فرض کنید یه آدمی رو انتخاب میکنید که در یه جمعی بر اساس یه حرف ساده‌ای که بوی شوخی هم داره به شما برخورد فیزیکی نشون میده، نشون شما با چه دیوانه‌ای در ارتباط بود، یعنی با یه آدمی با یه خودخواهی و نادانی عجیب. خب این مثلا کسی بوده که شما میخواستید باش مثلا ازدواج کنید، ای همونی که نام زد که اینا. خب اینا نشون دهنده تشخیص غلطه دیگه، اینا نشون دهنده در حقیقت حرکت در تاریکی عزیز. یعنی آنچه که من در مورد شما میدونم اینه که این ماجرای جدایی از جامعه ایران و ولی همچنان ایرانی بودن و فارسی حرف زدن و بعدم جایگاهتون تو خانواده و اتفاقاتی که افتاده و مشکلات مالی که الان اشاره کردی تو اجبار و به هر حال انتخابی بوده که از 18 سالگی برای این که بتونید خرج خودتون رو بیستید، اسمش رو به غرورتون گذاشتید که نمیخواید از کسی کمک بگیرید. در حقیقت حرفتون این بوده که من با جدایی و تنهایی بیش از همه خوشم، یعنی مبنای کار شما اون جدایی و تنهایی.
البته آقای دکتر همیشه ما با هم بودیم، یعنی تمام خانواده
اصلا مهم نیست که با هم باشید، مهم اینه که در ذهن با هم باشید عزیز. آدم های خانوادهایی هستن که تمام عمرشون با هم هستن ولی اصلا چیزی از محبت رو متوجه نیستن عزیز. آدم هایی هستن که دورن این ارتباط رو دارن. ماجرای نزدیک جغرافیایی چیزی رو مشخص نمی کنه. درست مثل جایی
که شما. من یه ترسی دارم از این که حالا توی کلن نمیدونم این شاید برمیگرده، من خیلی گفته های شما رو سیدیاتون رو به هر حال گوش کردم، اما من فکر میکنم که یه حالت یه دوره از زمانی رو من توی واقعا توی استرس و توی افسردگی بودم و خانواده، این برمیگرده فکر میکنم زمانی که 5-6 ساله داشتم و خانواده زیاد نمیدونم شا واقعا از اینکه آگاه نبودن. من تو سنه فکر میکنم 4-5 سالگی بودم و خب یه دایی داشتم که خیلی لحاظ احساسی بهش نزدیک بودم و خب اینجوری که میگفتن بسیار من دختر شیرینی بودم و خیلی زیبا حرف میزدم و اینها. این در اصل خب من زمانی هم که ما به هر حال ایرانم میرفتیم، حالا 2-3 ماهی که بودش، من مدام با ایشون بودم، یعنی که اینقدر لحاظ رابطه احساسی من خودم رو واقعا دوستش میداشتم و تا الان واقعا همینجوری تو ذهنمه. تا اینکه 6 ساله بودم ایشون خب فوت میکنن، یعنی شهید میشن و متاسفانه ما زمانی که رفتیم اونجا من توی مراسم ختم و اینا بودم و تمام اون صحنه ها، تمام اون گریه ها و نمیدونم این چیزا هنوز تو ذهن من بود و من زمانی که بعد از اون میرفتم ایران همیشه انگار منتظر، یعنی قبول، یعنی نمیدونستم چی به چیه و همیشه منتظر اون فرد بودم که مجدد بتونم ببینمش، برام غیر قابل هضم بود و الانم حس میکنم اگه که قرار باشه من بخوام کسی رو دوست داشته باشم ممکن آسیب ببینم، ممکنه حالا نمیدونم
نه اون هست عزیز، اون نه خب اون معلومه، اون ببینید عزیز اون خیلی کار، گفتم شما اگر قرار باشه در زندان گذشته و کودکی بخواید بمونید از پا در میاد، اون گذشته شما گذشته خوبی نبوده به دلایل بسیار، اون مال همه از مال شما یک کمی بدتر بوده، ولی به هر حال ولی شما در گذشته اید، برای که شما در شرایطی بودید که مجبور بودید در خودتون و با خودتون مسائل رو حل کنید و بمجاست که کارتون رو به اون انزوا و جدایی رسونده که شما نامش رو غرور یا استقلال ممکنه بگذارید. الان هم احتیاج به این دارید که کسی شما رو با خودتون و دیگران آشتی بده و شما رو از بار گذشته دور کنه و یه مقدار به شما در حقیقت کمک کنه که 36 ساله زندگی کنید، نه 4-5-6 ساله، چون هنوز تو همون 3 تا 6 سالگی در یه زمینایی هستید. گفتم از نظر احساسی عاطفی گمی گیجه شما، نوع حرفای شما مال دخترای گیر و گرفتار دبیرستانی، چه ارتباطی به یه زن به هر حال رشد یافته ای که تحصیلاتی داره و MBA داره و کامپیوتر خونده در 36 سالگی نداره. بنابراین یه مقداری بیشتر در جهت رشدتون و ارتباطاتتون کمک بگیرید. یه مقدار سیدیایی که من راجع به عشق، راجع به ازدواج، راجع به مواردی از جهت ارتباطات و یا تیپای شخصیت رو بیشتر بخونید و بدونید و بنابراین در حقیقت این تخمی رو که درش گیر کردید بشکنید، به عنوان یه جوجه بیاد بیرون و زندگیتون رو بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال کوچولو دارم الان، با توجه به اینکه بخوام حالا استیبل همینجا بخوام بمونم، من دو تا آپشن در هر صورت دارم، یا اینکه خب به هر حال میتونم برم سر کار، و اینکه خب الان مالی زیاد مشکل ندارم، اما یا اینکه خب به هر حال چون خیلی هم دوست دارم و علاقه دارم که بخوام ادامه تحصیل بدم.
نه فعلا شما سر کارتون رو برید، فکر ازدواج رو بکنید، ببینید مشکلات رو حل کنید. دو ماه تو ادامه تحصیل بدید، وقتی که موضوع رابطه و ارتباط اینا بستونه، فدام فوق لیسانس و ام بی ار رو دارید، با همون فعلا کار بکنید، شوهر یا کسی کمکتون کنه، بعدن ازدواج کنید، حالا بعدن پشیمون میشید. شما با تنهایی نمیتونید زندگی کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون از راهنماییتون، همیشه استفاده میکنیم. مرسی عزیزم، وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. خدا حفظ
شما باشه. شنگون اجمن با ما باشید.
رادیو همراه با افتخار آغاز چهارمین سال فعالیت خود را همراه با شما جشن می‌گیرد. یک بار دیگر و در یک شب زمین در زیر پای ایرانیان به لرزه در می‌آید. شنبه 11 مارچ رادیو همراه با بیش از 3400 هموطن و همزبان در دوبی تئاتر خاطرات شیرین وطن را زنده خواهد کرد، همراه با اجرای شو جدید گروه بلک کتس با حضور شهرام شپره، کامیار، گروه سیلوئت و شیباهی و اجرای موسیقی توسط ارکستر 20 نفره و سرانجام بیش از 3400 قلب عاشق هم صدا سرود عشق را با او خواهند خواند. با او سلطان قلب ها عارف. شنبه 11 مارچ دولبی تیتر ساعت 7:07 شب. فروش بلیط در تیکت مستر، سوپر ایروین، ایلات مارکت، شرکت کتاب، کتاب سرا، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. تلفن اطلاعات 310-441-5111 310-441-5111.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
من هستم، الان من پشت خط هستم.
الان روی خطید شما جان.
مرسی. آی دکتر، من میخواستم در رابطه با استرابم ترسم و یه سری فراموشی‌های مقطعی که خیلی تو خودم دیدم، از بچگی میدیدم، ولی الان دیگه بیشتر چون حالا به قولن حالا شاید بزرگتر شدم فهمیدم چی به چیه. منو میترسونه این فراموشی ها. یه جاهایی حتی میگم نکنه تو این سن مثلا آلزایمر گرفته، اصلا از ترسم مثلا بعض وقتا حتی آدرسم هم میذارم تو جیبم، میگم برم بیرون شاید یهو یادم نیاد، چون برام پیش اومده همچین چیزی که بهتون میگم.
شما چند سالتونه؟
من 33 تقریبا.
ازدواج کردید یا نه؟
من ازدواج با یکی زندگی میکنم از انگلستان تماس میگیرم، با یکی زندگی میکنم که با هم زدیم از پسر با هم اومدیم بیرون، ولی خانواده من در جریان بودن، مامانم و خواهرام بدون این که من دوست داشته باشم مجبور بودم بهشون بگم، نه اینکه من خودم دلم خواست بهشون بگم، ولی خب متوجه شدن دیگه. ولی خانواده پسری که دارم با زندگی میکنم نه.
شما چند سال اومدید بیرون از این؟
من امسال دیگه تقریبا 2 سال کامل شد.
اون وقت چی خوندید چه میکنید؟
من تو ایران کار میکردم توی اداره دولتی، فوق دیپلم کامپیوترم رو گرفتم، بعد البته دوست داشتم ادامه تحصیل بدم، ولی همین موضوعی که دارم بهتون میگم باعث شد که اول بترسم، بعد کمی دیر شروع کنم. شروع میکردم قبولم میشدم میرفتم داخل، ولی میرفتم تو مثلا سر کلاس میامدم بیرون میدیدم هیچی بلد نیستم، حتی بعض وقتا میگفتم چرا پس من دارم میرم، چرا این چه کاری؟
نه چیزی بلد نیستم، حواستون نبود یا اینکه خاطر نمیتونه یاد نمیتونستید بگیرید؟
اونجا فکر میکردم بلدم، بعد مثلا یه روز مثلا 2 روز که میگذشت میامدم تو خونه میخواستم خودم بخونم، اصلا نمیتونستم بخونم، یعنی پای دست که میشینم، الانم همینجوره، الانم نیاز به زبان دارم، ولی اصلا بعض وقتا احساس میکنم من چطوری مثلا حتی این حروف رو یاد گرفتم تا الان، هم مثلا چینمان حروف و حتی کنار هم یه موقعی خودم فقط میفهمم، به کسی هم حتی روم نمیشه بگم، مثلا حتی ممکنه شما حساب کنید یه کلمه ساده ای مثل بوکو من مثلا 2-3 دقیقه نگاش میکنم ببینم این چیه، مثلا این کلمه رو حالا مثال دارم میزنم بوکو، ولی بوده کلمه هایی که اینجوری حتی من مثلا اشتباه بخونمش یا تلفظش رو اشتباه بگم، نمیدونم هم چرا.
نه آیا دوره دبستان دبیرستانم یه همچی حالاتی رو داشتید عزیز؟
دوره دبیرستانم آقای دکتر، دبستانم رو شروع میکنم، دوره دبیرستانم خیلی میدونم خوب بود، سال اول ابتدایی، ولی تنها چیزی که حالا همین فراموشی های مقطعی که بهتون میگم شاید بگین مثلا یه جورایی دارم حتی اغراق میکنم بزرگش میکنم، ولی واقعا اینه من ساعت ها فکر میکنم که چیزی یادم بیاد از دوره دبستانم، مثلا سال اول یادم میاد، سال دوم یادم نمیاد، سال سوم یادم میاد، سال چهارم یادم نمیاد، سال پنجم یادم میاد، راهنمایی و مقطعی نمیدونم مثلا خاطراتی که دارم نمیدونم مال اول راهنمایی بوده مال دوم راهنمایی. البته من اتفاقای بد تو زندگیم آی دکتر خیلی افتاده، خیلی اتفاقای بد برام افتاده.
فقط میشه تو وقت اون چون کمه 10 دقیقه است میشه من فقط 2-3 تاشو اختصار فقط بگی چی اتفاقات بد؟
مثلا یه اتفاق بعدی که تو 15 سالگی من داشتم با یکی دو تا از دوستام به اصطلاح زنگ آخر بود، تحصیل شدیم، حالا یادم نمیاد دبیرستان بودم دقیقاً راهنمایی بودم.
نه ببین قرشو جزئیاتو نگو، فقط بگو چی یاد.
رفتیم بیرون، بعد دوستم گفت بیا با من بریم یه جایی، من یه دوست پسر گرفتم بریم خونه این دوست پسرم من اونو ببینم، با هم رفتیم، بعد حتی من میترسیدم دیگه، بچه بودم با همون یونیفرم مدرسه، نمیدونم یونیفرم مدرسه که برام بود، رفتم با استادم تو خونه، بعد دیدم این پسر و دختر رو با هم میگن میخندن، خب منم مقنعه همو در بودم، چون گرم بود، گرم شد تو خونه، از بیرون اومده بودم سر بود، یک آن به من گفتن کمیته اومد. آی دکتر من فقط با استاده بودم نگاه میکردم باید چیکار کنم، بعد این کمیته که ریخت منو بردن تو کمیته، فقط اون تو کمیته‌ای که بودیم یادم، تو مفاسدی که بودیم، بعدش فهمیدم کتک خوردم از سربازه، اصلا یادم نمیاد مقطعی شبا خوب خوابی که میدیدم متوجه شدم این مثلا زده قلم پای من، اصلا قلم کرده بود که الان مثلا همون پاهام هنوز درد میکنه حتی بهش که فکر میکنم، بعد 85 ضرب شلاق منو چیز کردن، بعد پدر مادر با بدبختی تونستن برام بخرن، 2 سال تعزیری، 7 تعزیری که نرفتم داخل، ولی این 2 ساله من تو خونه در واقع میشه گفت زندانی بودم، مدرسه دم در مدرسه مامان یا بابا میامد دنبالم، این زندانی دیگه، شما فکر کنین مثلا همون گشت مفاسد هنوز منو گرفته زندانی کرده میبره و میارد هم دیگه، از این خارج نبود یه همچه حالتی، اصلا یه میگم یه اتفاقای افتاده تو زندگی که اصلا وقتی هم بهش فکر میکنم ناراحت میشم، نمیدونم من باید چیکار کنم، به هیچ کس هم دوست ندارم در این رابطه صحبت کنم، گفتم فقط با شما صحبت کنم، و هر چند آخه تو ایران 2-3 بار رفتم دکتر، بهم گفتن دکتراش گفتن آره تو خب دختر خوبی نبودی و این کارهایی که تو کردی هر کس دیگه بود سرتو میبرید، مثلا پدرت بود، حالا خیلی هم برو خدا شو کن که سر تو تنه، و این باعث شد که من حتی سراغ دکترم دیگه نرم.
نه ببین عزیز، احتمالی که شما دارید 2 چیزه، یکی اختلال یادگیری دارید، یعنی مغز شما به گونه غیر عادی مسائل رو تجزیه تحلیل میکنه، طبقه بندی میکنه، سر جایی که باید قرار بده قرار نمیده و بنابراین بسیار learning disability دارید، یه نوعی اختلال یادگیری دارید. چه هست؟ یه تستایی هست که در حقیقت مغز شما رو به نوعی ارزیابی قرار میدن و میتونن به یه نتیجه برسن، تا QEEG هست، چیزی از این قبیل رو میتونید آزمایش کنید. دوم، احتمال این هست عزیز که شاید یه چیزی، توموری، چیزی تو مغزته. یعنی مواردی از این قبیل
زیادی دارم آقای دکتر. سردرد هر وقت شروع میکنم به درس خوندن یا روی چیز تمرکز میکنم سردرد چشم درد، حتی دکترم رفته میگه، رفتم گفت خیلی نرمال، مثلا شاید یک کمی مثلا چشمت ضعیف باشه، ولی من خودم احساس میکنم یک چیز بیشتر از یک کمه، نمیدونم.
نه من معتقدم عزیز تو نه، به نظر من یه اشکال جدی مغزی تو داری. این نوع حرفا ارتباطی به مسائل روانی نداره، یعنی این نوع پستی و بلندی ها تا اون مرزی که مثلا مغزت بلاک میشه به طوری که اصلا همه چی یادت میره، بعد فرض کن که اونجا اونقدر کتک میخوری یادت نیست، یعنی کاملا حالت به هم میریزه. من معتقدم که تو احتیاج به یه نورولوژیست داری که کاملا یه مپی، نقشه ای از مغز تو رو بگیرن، امارایی، کاری که ایشون درست میدونن انجام بدن. این فکر میکنم تکلیف کار رو روشن کنه. البته زمینه خفیف مالتیپل پرسنالتی، دو شخصیتی رو نشون میدی، ولی اونو بعید میدونم که در واقعیت تو دو تا آدمی، یعنی هر وقت زندگی برای تو سخت میشه سویچ میکنی میری سراغ یه شخصیت دیگه، یعنی یه کسی دیگه میشی، بعد دوباره بر میگردی. اینه که مثل اینکه یه آدمی فرض کن اینجا هست یه کارهای تو این اتاق میکنه، یه آدم دیگه بعدن این اینجا میگیره میخوابه چشماشو میبنده، یه آدم دیگه میره بیرون یه کارهایی میکنه بر میگرده. و خبر
شما میگین تو کلامتون فکر میکنم یه آخر تو دبستان که بودم یا راهنمایی یادم نمیاد، من نفر سوم، من شیراز زندگی میکردم، نفر سوم المپیاد شیمی شدم. موقعی که تست دادم من اصلا یادم باورتون نمیشه، هر چی فکر کردم، بعدش فکر کردم، قبلش فکر کردم، اصلا یادم نمیاد من که این تستا رو زدم که نفر سوم المپیاد شدم. به اون معلم گفتم من شانسی زدم، خندید گفت تو 100 تا تست و شانسی زدی، بعد شانسی زدی شدی نفر سوم، بیا برو بشین سر کلاس، بازی در نیاد سر ما. من رفتم سر کلاس دیدم بچه‌ها چیزایی که دارن مینویسن، من اصلا فرار کردم از اونجا. من دست فرارم آقای دکتر عالی بوده، سال اول دبستان فرار کردم از مدرسه، یادم فقط اون لحظه یادم میاد که زیر راپله منو پیدا کردن همسایه‌ها که به جای مدرسه برم میرفتم زیر راپله مینشستم. یه بارم اون سال فرار کردم، سه سال همون میگم نفر سوم المپیاد شیمی شدم، رفتم دیدم همه بچه‌ها خیلی باهوش‌تر از من نشستم، اصلا یادم نمیومد این تستا رو چجور زدم. باور کن اینایی که دارم بهت میگم شوخی نیست یا مثلا چیز نیست، بارها از مامانم پرسیدم، چک کردم، از بابام پرسیدم، کتک خوردم سر این مسئله که نرفتم سر کلاس، فرار کردم.
به من یه سوالی رو جواب بده، تو 3-4 سال اول اتفاق بدی برات افتاده؟ تولد تا 4 سالگی
آقای دکتر یادمه، مثلا 4 سالی که بودم، 4 سالم بود، این چیزای مقطعی میگم یادمه، من با وحشت زیاد از خواب بیدار میشدم به خاطر دعوای پدر و مادر، بعد میدیدم اینا در حال کتککاری هم، من اون وسط هم یادم هم نمیاد چرا من اصلا اون وسط بودم که مثلا حالا چرا من وسط این دعوا هستم.
نه احتمال مالتیپل پرسنالتی دیسوردره. یاد باشه این مردمی که میگن اختلال شخصیتی یعنی دو تا ست شخصیتی داری. ببین عزیز تو یکی از این ست هاست، مغز توموری داره، یه خبریه، اختلال شخصی، اختلال یادگیری داری، learning disability داری، سومی هم multiple personality disorder داری، یعنی ولی نوع خیلی خفیفشه که برخی از اوقات کوتاه، وقتی شرایط سخت میشه یک کسی دیگه میاد تو زندگی کارشو میکنه میره، میدونی تو جا به جا میکنی و اون یه خیلی مورد خیلی خیلی کم اتفاق میفته. اتفاقا یکی دو سه هفته قبلم یه نفر رو خط اومد به نظر من multiple personality disorder داشت و شخصیت بود، تو هم ممکنه اون باشه. نه تو باید حالا تو نه سب کن، سب کن، خیلی خوب دختر سب کن، سوال تو کرده. یک کسی رو پیدا کن که دو چیزه تو انگلستان پیدا میکنی، نورولوژیست و سایکیاتریست.
اوکی.
یعنی یک کسی که هر دو تا از روان پزشک و متخصص مغز و اعصابه. در ایران روان پزشکا میذارن مغز و اعصاب، نه اونا نیستن، مگر اینکه نورولوژیست باشن، نورولوژیست اند سایکیاتریست. اگر یه همچی ترکیب پیدا کنی یا یه مؤسسه بری که هر دو رو دارن، برای که این کار ترکیب این دوتا هست و خیلی ها هستن تو اینجا لس آنجلس هم هستن، دوستانی که هم نورولوژیستن هم سایکیاتریستن، برای کار تو اونا به درد میخورن و با یه تستی ظرف مدت یه هفته تشخیص رو میدن، بعدم احتمالا به دارو میدن کمکت میکنن.
بعد این تاثیر داره به نظرتون؟ یعنی دارو
رو ابسولوت نه 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 آدمی درست حسابی شو حالا که عادتاً به درد میخوره. بنابراین از تو میتونن با دوا درستت کنن، یا شاید هم برخی از اوقات شاید خیلی خفیف خفیف یه چیزی باشه، مثلا یه جراحی توموری هست، چیزی نیست که خطرناک باشه، ولی اونجا رفته مختصر مغزی هم که داری به هم ریخته.
آره اصلا پدر منو در با حتی باورتون نمیشه، من هفته گذشته بود یه مثلا رفتم همین توی اداره کار داشتم، اینجا بهش میگن جاب سنتر، حالا به خاطر که اوایلش کمک میکنم به من از نظر ساپورتی، به من گفت که قبول ممکنه تو وضعیت دیگه هم تغییر کرده، باید بری یه اداره دیگه. اینو که به من گفت ریختم به هم، اصلا دیگه یادم نمیاد. بعد فقط یه چیزی یادم بود، یه اپوینتمنتی ساعت 3، بعد هر چی فکر میکردم میگفتم برم، نه اصلا نمیدونم، انگار یه نفر به من میگه نمیخواد بری. بعد باعث شد که من نرم، همه چی به هم بریزه. بعد چی دفترچه رو که بعدش نگاه کردم دیدم اصلا این جلوی من بوده نوشته، چرا من ندیدم، چرا اصلا نگاش نکردم، یه همچین حالتی. بعد خودم دلم میخواد خودم بزنم.
نه ایبی نداره، نزن تو، چون 3 نفری یعنی 2 نفری شما، به احتمالا مالتیپل پرسونالیتی هم داری، این احتمالش هم هست، یعنی داره زیادتر میشه. به هر حال یه نورولوژیست یا سایکیاتریست یا یه مؤسسه‌ای که هر دو رو دارن میری سراغشون، تکلیفت رو روشن میکنن، به دوا میدن. بهشون بگو من فکر میکنم که یا یه تومور مغزی دارم یا دو شخصیتی مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر دارم یا لرنینگ دیسابیلیتی دارم، ترکیب ایناست، این تشخیص اولیه است، لطفاً منو کاملا آزمایش کنید، چک کنید و به جواب خواهند داد. بعدم اگر جوابی گرفتی ممنون میشم، حتی نمیخوای روی خط بیای یه دفعه بیا به من بگو که چی شد، چون برای من مهمه ببینم که تو بالاخره آدم حسابی شدی یا نه. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، خدا نگهدارت. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهروز، اون چمیدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، 2 هفتم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانتی.